بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت پیرامون مسائلی بود که مربوط به مجتهد متجزی است، انسانی که اجتهاد رو به نحو تجزی دارا هست، آیا میتواند قاضی بشود؟ این مورد بحث بود که مجتهد متجزی قاضی بشه برای قضاوت ما بین مردم، و کلامش و قضاوتش نافذ باشه عند الله. آیا این نفوذ قضاء متجزی مورد قبول هست یا نیست؟ نظراتی در این رابطه بیان شد که ما در بحث گذشته توضیح دادیم. نظریه‌ای که امروز مطرح میشه این است که مجتهد متجزی که در یک مسئله اجتهاد کرده یا در دو مسئله، فقط یک مسئله یا دو مسئله اجتهاد کرده، این میتونه قاضی بشه، نفوذ قضا دارد. این نظریه مربوط به آیت الله مکارم سلمه الله تعالی است که اگر قاضی مجتهد شد ولی در یه مسئله مجتهد شد، در دو مسئله این میتونه قاضی بشه و قضاوتش هم نافذ باشه. دلیلی که برای این مدعا آورده اند بناء العقلاء است، که بنای عقلاء بر این است که رجوع می کنند به کسی که عالم به احکام قضا هست، چه مجتهد مطلق باشه چه مجتهد متجزی باشه، چه مسائل معتد و به رو بداند، چه یک مسئله یا دو مسئله رو بداند. سؤال ما اینجاست، آیا این بناء عقلاء در خصوص باب قضاء، یا این بناء عقلاء در همه علوم؟ این سؤال اول. سؤال دوم این است که آیا در باب قضا این بنای عقلا جدید است یا قدیمه؟ یعنی جدیدن این بنای عقلا پیدا شده یا از اول این بنای عقلا بوده؟ خب حالا برای اینکه خوب مسئله واضح بشه و روشن بشه، این مسئله رو بازش بکنیم. آیت الله مکارم سلمه الله تعالی می‌فرمایند نفوذ قضا برای کسی است که مجتهدی باشد که یک مسئله رو استنباط کرده، یه دونه مسئله. اگر یک مسئله رو استنباط کرده یا دو مسئله رو، مسئلتن یا مسئلتین، این میتونه قاضی بشه و قضاوتش هم نافذی. ما از ایشون سوال میکنیم که دلیل شما بر این مدعا چیه؟ دلیل شما بر این مدعا بنای عقلاست. میگید بناء العقلا استقر که قاضی میتونه مجتهد مطلق باشه، میتونه مجتهد متجزی عارف به مسائل معتد به باشه، میتونه مجتهد متجزی در یه مسئله باشه، به اونم این بنای عقلا مستقره. ما سوالمون اینه آیا واقعا بنای عقلا اینطور هست یا نیست؟ ببینید قاضی یه موقعی منصوب از طرف ولی فقیه هست. منصوب بودن خودش یه خصوصیاتی داره که حالا ولی فقیه چه قاضی رو میتونه منصوب بکنه برای قضاوت و ولایت فقیه چقدر قدرت داره، قدرت مطلقه داره و میتونه حتی یک مسئله گویی که مسائل رو بلد باشه اونم قاضی بشه. ولایت فقیه چقدر قدرت داره نصب کنه قاضی رو، اون یه بحث جدایی. ولی بحث نفوذ قضا ربط به ولی فقیه تو اینجا نداره. ما بحث میکنیم که یک کسی که مجتهد مطلق شد قاضی هست اندالله، یعنی خدا او رو قاضی قرار داده، ولو ولی فقیه هم رو نصب نکنه. الان در زمان شاه مراجع تقلید خب اینها قاضی بودن، هیچ کس هم اونها رو نصب نمی کرد ولی خدا اونها رو نصب کرده بود. مردم متدین به جای اینکه برن به دستگاه قضایی شاه مراجعه کنند، به قضات جور مراجعه کنند، می اومدن پلو مراجع تقلید، می گفتن ما اختلاف داریم با هم، اختلافمون اینه، شما حکم بفرمایید. مرجع تقلید هم حکم می کرد و فصل خصومت می شد. اگر شما آمدید فرمودید بر این که قضاوتش نافذه، معناش این است که احتیاج به نصب دیگه نداره، خودش از ناحیه امام صادق علیه السلام منصوب شده. شما وقتی مجتهد میشید، مجتهد دیگه منصوب نیست از طرف کسی، از طرف خدا منصوبه. خدا میفرماید فرج او الى روات احادیثنا، خدا دستور داده که رجوع کنید به کسی که من عرف احکامنا و حلالنا و حرامنا. این بحث ولی فقیه در اینجا هیچ نیست که ولی فقیهی حاکم بشه او منصوب کنه. بله، ولی فقیه اگر در یه زمانی باشه او ولایت مطلقه داره، میتونه هر کسی که مصلحت میبینه او رو به عنوان قاضی تعیین بکنه و بگه شما قاضی بشو. حالا او بحث خودش رو داره که ولایت فقیه چقدر اختیار داره، میتونه هر کسی رو ولو بی سواد رو قاضی کنه، آیا باید چه حدی بدونه، مسائل رو تقلیدن بدونه، اجتهادن بدونه، چه جوری باید شرایطش باشه، او بحث ولایت و نسبه، نسب ولی فقیه او یه بحثه. یه بحث در این است که نه، شما وقتی که به درجه اجتهاد رسیدید قاضی هستید عند الله، خدا شما رو قاضی قرار داده. وقتی که فرج و الی روات احادیثنا امام صادق میفرماید، دیگه بحث اونجا عرض کنم که از طرف امام صادق شما ولی یه فقیهی، یعنی میتونی قضاوت کنی، در قضاوت کردن شما از طرف امام صادق قضاوت میکنی. فرج او الی روات احادیثنا امام میفرماید، یا فرج او الی من عرف احکامنا حلالنا و حرامنا. خب پس توجه داشته باشید که خلط نشه بین قاضی منصوب از طرف ولی فقیه نه، و یک قاضی که خودش فی نفسه با اجتهاد خودش قاضی میشه که حکمش هم عند الله نافذه، البته در صورتی که حالا حکومت اسلامی باشه و قاضی منصوب باشه. در اونجا ممکنه بحث بکنیم که این آقا که قاضی عند الله هست، این حرفش مخالف با قضات نباشه، باعث اختلال نظام نشه. این یه بحثی در اینجا باز داریم که اگر یه حکومت اسلامی تشکیل شد و قضات منصوب بودن، اینهایی که قاضی مجتهد هستن، حالا مجتهد متجزی یا مجتهد مطلق هستن، اینا میتونن قضاوت بکنن یا نه دیگه. خب اگر مخالف با اختلال نظام باعث بشه، اون بحثی پیش میاد که شاید مثلا نشه مخالفت کرد. اما فعلا ما بحثمون در این نیست، در حکومت طاغوت بحث هست. زمان امام صادق حکومت چی بوده؟ طاغوت بوده. یعنی در زمانی که طاغوت حاکمه، امام صادق هم تدریس میکنه، یه عده مجتهد متجزی هم وجود دارن در اون زمان، مثل زمان شاه، این مورد بحث ما هست. در اون صورت قاضی متجزی میتونه قاضی بشه، منتها بحث سر اینه که چقدر متجزی باشه، کدوم مرتبه از تجزی رو داشته باشه. آیا مرتبه نازله که یه مسئله بدونه، یا دو مسئله بدونه، یا نه مجتهدی که مسائل معتده به رو بدونه. آیا امام صادقی که میفرماید فرج او، اگر تعارض دعوا شد بینتون فرج او الی روات احادیثنا، امام صادقی که میفرماید اگر دعوا شد بینتون به من عرف احکامنا و حلالنا و حرامنا مراجعه بکنید، اون امام صادقی که این دستور رو داده مجتهد مطلق رو میگه یا مجتهد متجزی رو میگه؟ اون وقت مجتهد متجزی رو میگه، کدوم مجتهد متجزی؟ اونی که مسائل معتد و به رو بدونه، یا اون مجتهد متجزی که یه مسئله یا دو مسئله بدونه؟ روی این حساب ما به نظرمون اینه که امام صادق علیه السلام در اون زمان که ارجاع میدهند به روات احادیث، مقصودشون مجتهد متجزیه، چون مجتهد مطلق هیچ کس نبوده مگر خود امام صادق و حالا یا یه نفر دو نفر خیلی محدود. فرج او که مردم مراجعه کنند در جاهای مختلف، این معلوم میشه مجتهد متجزی رو شامل میشه. لعدم امکان عادی برای مراجعه و مجتهد مطلق، چون امکان عادی نبوده. اما اینکه حالا اون مجتهد متجزی فقط یه مسئله بدونه، یه روایت بلد باشه، چون اونجا اجتهاد که اون زمان دیگه اصول و رجال و اینا نبوده که، اون زمان مجتهد شدن همین بود که از امام صادق چند تا روایت شنیده و اگر بتونه اون روایات رو خوب بفهمه، خوب متوجه بشه و برداشت قشنگی داشته باشه، در موارد مشابه هم بتونه اون رو پیاده کنه و با دقت نظر او رو بفهمه میشه حالت اجتهاد برای او حاصله، چون اون زمان که این علم اصول و نمیدونم رجال و این حرفا نبوده، از امام یه روایت میشنیدن دیگه رجال نیاز نداشتن، اصول هم خیلی به اون صورت مطرح نبوده، میفهمیدن که امام چی میگه، برداشتی از کلمات امام پیدا میکردن میشن مجتهد، مجتهد متجزی. اما سؤال ما اینه، آیت الله مکارم سلمه الله تعالی ایشون میفرمند استقرار بنای عقلا، ما سؤالمون اینه آیا بنای عقلا واقعا اینه؟ کسی دو تا مسئله بلد باشه مردم بهش مراجعه میکنن، دو تا مسئله ریاضی بلده مردم برای علوم ریاضی، فیزیک، شیمی، طب بهش مراجعه میکنن، دو تا مسئله بلده، این درسته؟ ما یه همچین بنای عقلایی داریم؟ تو علوم دیگه، تو تمام علوم کسی که دو تا مسئله بلده، از 100,000 مسئله دو مسئله بلده، مردم به اون مراجعه میکنن در رجوع الجاهل الى العالم، یا مراجعه نمی کنند؟ ما به نظرمون میاد که این بنای عقلا درست نیست، و بنای عقلا بر رجوع جاهل به عالم، عالم در یه مسئله و دو مسئله بهش عالم نمیگن، جاهل که میخواد توی مسائلش مراجعه به عالم بکنه، به عالمی که عمده مسائل رو بلده، میتونه جوابگو باشه، به اون عالم مراجعه میکنه، نه به عالمی که یه مسئله بلده یا دو مسئله بلده. پس به نظر ما این بنای عقلا که مورد استدلال قرار گرفته، این بنای عقلا مستقر نیست. آخرش هم بخونید ببینید، او کان له ملکت الاجتهاد به نسبت الى مسائل تفیفت قلیله، یعنی مسائل خیلی کم، خیلی کم میدونه از مسائل. ما سوالمون اینه آیا بنای عقلا داریم یا نداریم؟ بنای عقلا میدونید که بنای عقلا ربطی به علم فقه نداره، عقلای عالم در تمام علوم به متخصص مراجعه میکنن، رجوع الجاهل الی العالم در هر علمی. خب این بنای عقلا در هر علمی، علم طب چجوریه؟ یه مسئله بلده در علم طب، دو تا، سه تا، پنج تا، آیا به اون را مراجعه میکنن یا به کسی که نه یه تخصصی در مسائل کثیره ای داشته باشه؟ در ریاضیات همینطور، در فیزیک همینطور، در شیمی همینطور، در هر علمی، در علم نجوم همینطور. اگر به کسی میخواید مراجعه کنید، عقلای عالم به کی مراجعه میکنه؟ به اونی که مسائل معتد و به رو بدانه. پس ما اشکال داریم به بنای عقلا. اما اگر مقصود آیت الله مکارم در زمان ناهازا باشه، یعنی الان بنای عقلا اینطوری شده، بله در جمهوری اسلامی در ایران الان وضع به این صورته که این آقایونی که میخوان برن قضاوت کنن، در دو سه تا مسئله مجتهد میشن، بعد میرن دنبال چی؟ دنبال قضاوت. یه امتحانی میدن و عرض کنم بر این که قبول میشن و بعد میرن. این امتحانی که داده میشه در این حده که اینها یکی دو سه تا مسئله رو بلدن، 7-8 تا مسئله رو در باب قضاوت میدونن، ان اجتهادین، و اینها به عنوان قاضی منصوب میشن. خب این قاضی منصوب از طرف ولی فقیه بله اشکالی نداره، ما بحثی در اون نداریم. ما حرفمون اینه قاضی که منصوب من الله تعالی هست، که امام صادق علیه السلام می فرماید فرج او الى روات احادیثنا و رجوع کنید به کسی که من عرف احکامنا، این به چه شخصی صدق میکنه، اینو میخواییم بحث بکنیم. لذاست که به نظر ما این استقرار بنای عقلا رو نمیتونیم بپذیریم. ببینید در صفحه 352 وسط صفحه تقریبا القول الرابع، این قول با قولهای قبلی متفاوته و اون این است که نفوذ و حکمهی مطلقا، یعنی نفوذ و حکم چی؟ ضمیر به چی برمیگرده؟ متجزی، مجتهد متجزی قولش نافذه مطلقا. سوا اون عرف جملتن معتدن بها من الاحکام ام اجتهادن، چه مسائل زیادی رو بدونه، ام عرف مسائل قلیله یا خیلی کم بدونه. آدرس هم دادیم عرض کنم انوار الاصول آیت الله مکاره. قال بعض الاصولیین حفظه الله انه یجوز القضاء للمتجزی حتی لمن کان مجتهدن فی مسائل قلیله. دلیلشون چیه؟ الدلیل الاول بناء العقلا. خب بناء العقلا چیه؟ انه استقر علی الرجوع بما هو عالم به احکام القضاء المتداولت بینهم سواء کان مجتهدا مطلقا او متجزیا و علی الثانی. یعنی علی الثانی یعنی چی؟ یعنی اگر مجتهد متجزیه. سواء کان له ملکت الاجتهاد به نسبت الى مسائل معتد بها، اکثر مسائل رو اجتهاد کرده، او کان له ملکت الاجتهاد به نسبت الى مسائل خفیفت قلیله. دو تا مسئله، سه تا، چهار تا، بازم این کفایت میکنه. ولا اشکال فی ان هذا البنا، این بنای عقلا یخصص الاصل الاولی، اصل اولی رو تخصیص میزنه. اصل اولی چیه؟ ای اصالت و عدم نفوذ قضاء احد علی احد، قضاوت احدی بر احدی نافذ نیست مگر مجتهد، مجتهد متجزی ولو مسائل کمی رو بدونه. این تخصیص رو با چی زدید شما؟ با چه دلیلی این تخصیص رو زدید؟ با بناء عقلا. یلاحظ علیه، اشکالی که ما داریم به آیت الله مکارم، با اینکه ایشون در خیلی از مسائل ما نظراتشون رو میپذیریم و قبول داریم، اما اینجا به نظر ما این اشکال ملاحظه وارده. ان المراد من بناء العقلا، این که میگید شما بناء عقلا داریم، ان کان ما هو موجود فی زماننا، اگه میگید الان تو جمهوری اسلامی این کارو بکنیم که مجتهد متجزی که چهار تا مسئله میدونه بره قاضی بشه، فهو من باب الاسترار، بله چون ما مجتهد مطلق نداریم به مقداری که قضاوت بکنه در کل ایران، خب نداریم واقعا. مجتهد متجزی که عمده معتد و به رو هم بدونه واقعا چی؟ نداریم. از باب استرار میگیم خب این آقایونی هم که چهار تا مسئله میدونن اینا هم برن قاضی بشن، این از باب استراره. و عدم وجود المجتهد، مثلا مجتهد ما نداریم به اون صورت زیاد که برن قاضی بشن. حالا ده تا صد تا مجتهد داریم، اما این صد تا به درد قضاوت نمیخورن. ما چندین هزار مجتهد یعنی قاضی میخواییم، نیاز داریم. و این کان المراد من بناء العقلاء ان العقلاء فی کل علم، بنای عقلایی که شما میفرمایید این باید باشه مقصودتون، یعنی عقلا در هر علمی یرجع الى من کان عالما به حکم مسئله و مسئله. عقلای عالم در هر علمی رجوع میکنن به کسی که یه مسئله یا دو مسئله یا پنج مسئله بلد باشه. ما این بنا رو قبول نداریم. فهذا البناء للعقلاء غیر ثابته. قطعا شما به در علم طب میخوایی به دکتر مراجعه کنی، باید یه سری مسائل معتد و به رو بدونه. در ریاضی میخوایی مراجعه کنی، باید مسائل معتد و به رو بدونه. در هر علمی که میخوایی مراجعه کنی، باید مسائل معتد و به رو بدونه، نه اینکه چهار تا مسئله بدونه. پس این بنا عقلا به نظر ما ثابت نیست. معنی بنا عقلا دلیل و لبی. خب میدونید بنای عقلا دلیل چیه؟ دلیل لفظی نیست، بلکه دلیل لبیه. دلیل لبی یعنی چی؟ یعنی لفظ نداره، اطلاق نداره، عموم نداره، قدر متیقنش رو باید بگیرید. خب بنای عقلا هست، قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که آدمه به مسائل معتد و به باشه. در هر علمی اگر کسی عالمه به مسائل معتد و به اون علم شد، جهال به اون عالم چیکار میکنن؟ مراجعه میکنن. جاهل به عالم رجوع میکنه. من بنا العقلاء دلیل لبیون اذا شک کفی مقدار تحققه، اگه شک بکنید لابد من البنا علی القدر المتیقن، قدر متیقنش مورد قبوله، موارد مشکوک رو شما نمیتونید بگید بنای عقلا وجود داره. و هو ثبوته للعالم به جملت معتد به من احکام القضاء الاسلامی. اون کسی که عالمه و رجوع جاهل به عالم صدق میکنه، اونجاییش که مسائل معتد به رو بدونه. خب این اشکال ما با آیت الله مکارک. الدلیل الثانی صفحه 353، دلیل دوم، انه لا موضوعیت للعناوین الوارده فیهما بل انها طریق الى من یکون قادرا علی القضاء و عناوین مشیر الى اعتبار العلم به احکام القضاء حتی یکون قادرا علیه فهما تعمان المتجزی ایزا. اشکال دلیل دومی که آیت الله مکارم در اینجا اقامه می فرماین این است که موضوعیت نداره. کسی که احکام قضا رو بدونه می تونه قضاوت کنه، موضوعیت نداره که مجتهد باشه، مجتهد مطلق باشه، مجتهد متجزی باشه. ظاهرن دیگه ازن دارن دیگه میخوان بگن مجتهد متجزی هم، البته میگن تعمان المتجزی ایزد، متجزی هم شامل میشه و متجزی در یه مسئله و چند مسئله هم مثلا شامل میشه. تطبیق با مدعای خودشون اینه. ما آمدیم در اینجا هم باز این اشکال رو کردیم. اقول ان المراد من العناوین هی العبارات الوارده فی المقبوله روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا و فی روایت ابی خدیجه یعلم شیئا من قضایانا لکن یلاحظ علی بان العناوین الوارده فیهما طریق الی من یکون قادرا علی القضاء الاسلامی و عناوین مشیره الی اعتبار العلم و احکام القضاء عن فهم و اجتهاد. چون شما خودت هم قبول کردی، علمای دیگه هم قبول دارن که باید مجتهد باشه. خب میگید مجتهد باشه، خب ما میگیم مجتهد باشه و عارف به احکام باشه، نه دو تا مسئله، نه چهار تا مسئله، عارف به احکام. فلا تشمل المتجزی الذي يعلم حكم مسألتين او مسألتين و هذا واضحون. به نظر ما این مسئله در قاضی که بخوایم از طرف خداوند منصوب باشه و احتیاجی به نسب ولی فقیه نداشته باشه. ما بحثمون در زمان امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام در زمان طاغوته، یعنی حکومت دست جوره، سلطان جور، قضات جور. اونجاست که امام صادق میفرماد فرج او الى روات احادیثنا، نه زمانی که حکومت اسلامی هست. قاضی منصوب بحث ما نیست، بحث ما در قضاتی است که از طرف امام صادق منصوب شدن، یعنی زمان شاه حکومت هم جور، قاضی هم جور. شما که مجتهد متجزی شدی یا مجتهد مطلق شدی، از طرف امام زمان منصوبی، میتونی بین دو نفر قضاوت بکنی و قضاوت شما هم نافذه و درسته. یعنی شما میگید همون مسائل معتد و به رو بدونه؟ نه، ایشون میگه مجتهد باشه. اعتبار العلم به احکام القضا حتی یکون قادرن علیه فهما تعمان المتجزی ایزد. خب این عبارت این است که متجزی رو شامل میشه. ما اون جملات قبلی رو همه رو شما دیگه هی قلیلتون 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 رو مخصوصا آوردین که شما دیگه تو کلمات ایشون مجتهد شده باشید دیگه. این قلیله ها رو همه رو قرینه بگیرید که این علم به مسائل قضا منظورش هی قلیله است. ایشون همش تأکیدش رو اینی که مسائل چی؟ قلیله، قلیله، تفیفه. خب ما اشکالمون اینجاست، اگر میگید تمام مسائل قضا رو میدونه یا اکثرش رو میدونه، که خب دعوایی نداریم، بحثی نداریم. اگر میگید نه مسائل قلیله و تفیفه و هی تکرار میکنید، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، این همه شاهده بر این که میخواید بگید خیلی کم میدونه. چی نمیدونه؟ 4-5 تا مسئله میدونه. خب اگه اینه، میگیم نه بنای عقلا بر اینه، نه دلیلی از روایات بر این هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.